اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا بازم با شما هستم. در سر آغاز برنامه حاضر توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که میرویس رحمانی با توجه می رسانم.
سلام بر شما. جنرال جوزف دانفورد، لوی درستیز عمومی اردوی ایالات متحده که برای بررسی وضعیت امنیتی و نهایی سازی استراتژی جدید حکومت دونالد ترامپ در قبال افغانستان به این کشور سفر کرده است، امروز با رئیس جمهور غنی دیدار و گفتگو کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی در این دیدار از جنرال دانفورد به خاطر تعهدات دوامدار ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو به منظور تامین امنیت افغانستان سپاسگزاری کرده است. انتظار می رود استراتژی جدید امریکا در پیوند به جنگ در افغانستان توسط ماه جولای اعلام گردد. ناتو یک بار دیگر به حمایتش از نیروهای امنیتی افغان تاکید کرد. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، امروز گفت که اجازه نخواهد داد تا افغانستان یک بار دیگر به مرکز دهشت افغانی مبدل گردد. آقای ستولتنبرگ افزود که این سازمان نقش رزمی نه، بلکه نقش حمایت از نیروهای امنیتی افغان را خواهد داشت و قرار است فردا ناتو تعداد ابتدایی سربازان نظامی کشورهای عضو را به افغانستان واضح سازد. آقای ستولتنبرگ یک روز پیش از برگزاری نشست وزرای دفاعی کشورهای عضو ناتو در مقر ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت که این سازمان مصمم به ادامه و افزایش حضورش در افغانستان می باشد. آقای ستولتنبرگ گفت که هرچند افغانستان از لحاظ امنیتی مشکلات دارد، اما به گفته ای وی نیروهای امنیتی افغان توانایی ایستادگی در برابر دهشت افغانی را دارند. پروژه اعمار دهلیز اقتصادی با چین با وجود برخی مشکلات به خوبی به پیش می رود. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
بیجینگ تعهد سپرده است تا حدود 57 میلیارد دلار را برای اعمار دهلیز اقتصادی چین و پاکستان سرمایه گذاری کند. این پروژه برخی از طرح بلند پروازانه چین برای اتصال ترانسپورتی با شرق میانه و اروپا است. احسان اقبال، وزیر پلان پاکستان، گفت که بر علاوه سرمایه گذاری چین، اسلام آباد نیز حدود 10 میلیارد دلار در این دهلیز اقتصادی سرمایه گذاری می کند. اما این مقام پاکستانی اذعان کرد که در تطبیق این پروژه مشکلات وجود دارد و از عدم هماهنگی بین دو کشور به عنوان مشکل اساسی یاد کرد. قسمت زیاد این پروژه از ایالت ناآرام بلوچستان می‌گذرد که در آن جدایی طلبان بلوچ فعالیت‌های مسلحانه دارند.
اتحادیه اروپایی امروز رسما تحریم‌های اقتصادی خود را علیه روسیه تا 31 جنوری سال 2018 تمدید کرد. بر اساس این تحریم ها محدودیت بر معاملات تجارتی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی با بخش های انرژی، دفاعی و مالی روسیه ادامه پیدا می کند. این تحریم ها در جولای 2014 در واکنش به الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط روسیه و همچنین حمایت مستقیم مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین وضع شده بود. اتحادیه اروپایی برداشتن این تحریم ها را مشروط به تطبیق توافقنامه منسک ساخته است که بر اساس آن باید در اوکراین صلح برقرار شود و روسیه به حمایت از جدایی طلبان اوکراینی پایان دهد. گزارشگر ویژه ملل متحد برای آزادی بیان و عقیده می گوید که مسدود ساختن شبکه خبری الجزیره در اثر تقاضای کشورهای عربی یک ضربه بزرگ بر کثرت‌گرایی رسانه‌ای خواهد بود. دیوید کای امروز گفت که اگر قطر در بدل بیرون شدن از انزوا توسط همسایگان خود شبکه الجزیره را مسدود کند، آزادی های رسانه‌ای در منطقه بیشتر محدود خواهد شد. او گفت که کشورهای منطقه این هکنون نیز محدودیت های شدید را بر گزارش دهی و رسانه ها وضع کرده اند. مسدود ساختن شبکه الجزیره از جمله 13 خواست عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین از قطر است که به خاطر اعاده روابط دیپلماتیک و ترانسپورتی با دوحه مطرح شده است. گزارشگر ویژه ملل متحد برای آزادی بیان و عقیده از جامعه جهانی تقاضا کرد تا از کشورهای عربی بخواهد که از خواست مسدود ساختن الجزیره صرف نظر کنند. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، میگوید که اعضایان پیمان و کانادا به گونه مشترک هزینه‌های دفاعی خود را تا در سال جاری میلادی تا 4.3% افزایش خواهند داد. سحر عظیمی با جزئیات بیشتر.
منشی عمومی ناتو امروز گفت که برای مسئول نگه داشتن کشورهای عضو ناتو باید مصارف دفاعی این کشورها افزایش یابد و این کشورها در پرداخت مصارف دفاعی ناتو سهم بیشتر بگیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می خواستار افزایش هزینه های دفاعی کشورهای عضو ناتو شده بود. گمان می رود اقدام مشترک ناتو و کانادا نمایانگر این باشد که کشورهای عضو این پیمان با پرداختن هزینه‌های بیشتر دفاعی متعهد می باشند. قرار است نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو فردا با منظور بحث روی مبارزه با دهشت افکنی برگزار گردد. در این نشست روی آینده ماموریت ناتو در افغانستان و تعیین شمار سربازان ناتو در افغانستان در آینده نیز بحث خواهد شد.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که اوایل امروز در اثر یک حمله هوایی بر یک قریه تحت تصرف داعش در شرق سوریه کم از کم 30 غیر نظامی کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شد. بر اساس گزارش گروه ناظر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، این حمله در منطقه الدبلان در 20 کیلومتری جنوب شرقی دریای فرات انجام شد و دومین حمله هوایی در طول 48 ساعت گذشته می باشد که تلفات آن غیر نظامیان بوده است. تا کنون روشن نشده که تیاره هایی که این حملات را انجام داده مربوط کدام کشور بوده است. در گذشته تیاره های جنگی مربوط به ائتلاف رهبری آمریکا و تیاره های جنگی اردوی سوریه هر دو به مواضع داعش در دره فرات حمله کرده است. و اردوی عراق میگوید که امروز دو منطقه دیگر را در شهر کهنه موصل از تصرف داعش بیرون ساخته و به بازپسگیری کامل موصل نزدیک شده است. این دو منطقه در شمال غرب مسجد جامع النوری موقع دارد. این مسجد که قدامت 850 ساله دارد، هفته گذشته توسط جنگجویان داعش تخریب شد. حیدر علی بادی صدر اعظم عراق دیروز گفت که پیروزی عملیات بازپسگیری کامل موصل به زودی اعلام می شود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. چون چه خبرها هم شنیدین، نشست ناتو در بروکسل فردا پنجشنبه آغاز میشه. آقای استولتنبرگ منشی عمومی ناتو یک روز پیش از برگزاری نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در مقر ناتو در بروکسل به خبرنگارا گفت که این سازمان مصمم به ادامه و افزایش حضورش در افغانستان است. در رابطه با این موضوع خانم لیلا مسدید ژورنالیست آزاد در بروکسل با خود روی خط مستقیم داریم که در مورد از آخرین تحولات گزارش میدن. خانم سدید سلام به شما، خوش آمدید. ما میخواستم بپرسم که امروز که یک روز قبل از نشست رسمی است، چی اتفاقات در بروکسل مقر ناتو اتفاق افتید؟
تشکر، سلام با شما و همچنان برای شنوندگان عزیز تلویزیون رادیوی آشنا. ما میخواستم در رابطه با کنفرانس خبری سکرتر جنرال ناتو جزئیات بتم و همچنان در رابطه با این که اوقات دو جانبه میان یک تعداد وزرای دفاع و سرمنشی ناتو در بروکسل گرفت. امروز جلسه مقدماتی یا کنفرانس مقدماتی که رابطه از کنفرانس وزرای دفاع 29 کشور عضو ناتو، سکرتر جنرال ناتو در رابطه با مسئله افغانستان چند مسئله را خاطر نشان کرد که روی 4 موضوع بیشتری کنفرانس فردا کار خود آغاز میکنه. اول افزایش هزینه های دفاعی ناتو، دوم نقش بزرگتر ناتو در مبارزه جدی علیه تروریسم و داعش، همچنان رابطه همکاری های ناتو با اتحادیه اروپا و در اخیر هم روی مسئله امنیت افغانستان و موارد تازه که در افغانستان اتفاق افتاده صحبت خواهند شد. سرمنشی ناتو در نشست خبری امروز چند مسئله را مطرح کرد که قابل ذکر است، البته در رابطه با مسئله افغانستان.
بله.
و ای که قرار است کشورهای عضو ناتو فردا اعلان بکنند که به چی تعداد اتاکرشان در افغانستان افزایش میتوند و خوشبینی ها وجود دارد که این رقم بین 3 تا 4 هزار اتاکر تازه نفس به افغانستان باشه و یک تعداد کشورها مشخص کردند که در این رابطه با ناتو همکار هستند. چنان فردا وزیر دفاع امریکا هم در رابطه با مسئله افغانستان دیدگاهش در کنفرانس خبری پیش از شروع نشست وزرای دفاع در بروکسل اعلان میکنه و دیده شود که
بله.
رابطه چی گفتنی ها دارن.
من میخواستم بپرسم خانم سدید که سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم که در حال حاضر در بروکسل است، آیا دیدارهای داشته و پلان کاریشان سبا چیگونه خواهد بود؟
دقیقاً امروز هم و فردا همچنان سرپرست وزارت دفاع افغانستان نشست‌های دو جانبه با تعداد از نماینده‌های کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا دارند و قرار است فردا با سرمنشی ناتو و کشور جرمنی ملاقات‌های دو جانبه داشته باشند و امروز هم با یک تعداد از کشورهای عضو ناتو صحبت کردند و در رابطه با ناتو در افغانستان و زیاد همکاری های بیشتر ناتو در افغانستان صحبت کردند و قرار است فردا دیدگاه مشخص افغانستان در این کنفرانس مشخص شود که افغانستان یعنی واقعا چی خواست و چی دیدگاه داره و چی میخواد از ناتو، به خاطر از اینکه بیشتر مسئله زیاد نیروهای امنیتی ناتو در افغانستان ولی مقامات وزارت دفاع افغانستان قبل از اینکه به این جلسه اشتراک بکنن اونا دار عزیز بودن که باید تجهیزات بیشتر برای نیروهای امنیتی افغانستان داده شود و عزیز زمینه اینا بتانن بیشتر متکی به خود باشن و بتانن از افغانستان دفاع بکنن. مسئله دیگه که میشه برش اشاره کرد موضوع ای هست که 46% افزایش بودجه دفاعی ناتو صورت گرفته در سال گذشته و سکرتر جنرال خوشبین افزایش از این بودجه ما میتونیم که در افغانستان توجه بکنیم و همچنان میتونیم فعالیت های ناتو را در زمینه های مختلف مخصوص نیروهای هوایی افغانستان ما بیشتر کمک بکنیم و همچنان نیروها دیجه و خاصه بتانن اینا در افغانستان نسبت به گذشته آموزش بتن، مشوره بتن و همچنان همکاری بکنن. این از جمله مسائل بود که سکرتر جنرال بیشتر خوشبین بود که این کنفرانس میتونه یک دروازه جدید را ببخشن، یک صفحه جدید را برای همکاری های آینده در افغانستان باز
بکنه. بنابراین تشکر خانم سدید، ژورنالیست آزاد خانم لیلی ماسدید از بروکسل با خود داشتیم که در رابطه با نشست عمومی ناتو که فردا آغاز میشه گزارش مستقیم دادن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حال حاضر با ای که نسبت به گذشته روند جذب دخترها در نهادهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان افزایش یافته، اما در بخش ادامه تحصیل در خارج از افغانستان هنوز هم دخترها با چالش‌های موجود هستند. خیرالله رسولی از کابل در این مورد گزارش دارد.
جامعه جهانی پس از سال 2001 میلادی در کنار کمک به بخش‌های نظامی، اداری و اقتصادی افغانستان در بخش تحصیلی نیز بورسیه‌هایی را برای نسل جوان به ویژه دختران در این کشور فراهم کرده است. با وجود ایجاد این سهولت، اما در جامعه سنتی افغانستان کمتر خانواده‌های حاضرند که دخترانشان را تنها به کشوری دیگر برای ادامه تحصیل بفرستند. این یکی از چالش هاست. مریم یکی از محصلین دختر میگوید روند آموزش دختران در داخل افغانستان تحت شعاع برخی نارسایی‌ها و تاریک اندیشه‌های اجتماعی قرار دارد، چه رسد به این که آنها در خارج از کشورشان به تحصیل بروند.
هنوز هم تاریکی ها وجود داره. من فکر میکنم این خیلی کمتر مهیا هست تا خانم ها بتونن از خارج از کشور تحصیل بکنن.
گلناز یک محصل دیگر به این باور است که فراهم شدن زمینه بورسیه های تحصیلی در خارج از کشور میتواند سبب ظرفیت سازی خانم ها گردد، اما عوامل صد راه این فرصت شدند.
ما در جامعه زندگی میکنیم که رسم و رواج ها و سنت های گوناگون بالای آن حاکم فرما است که در اینجا یعنی بعضی محدودیت ها را ایجاد میکنه که سبب یا مانع رفتن دختر خانم ها به خارج توسط بورسیه های تحصیلی میشود.
بر علاوه آن برخی مؤسسین میگویند که دخترها در ولایت‌های بزرگ چون کابل، هرات و بلخ میتوانند تا حدودی از این بورسیه‌های تحصیلی مستفید شوند، اما در ولایت‌های دوردست چون این فرصت برایشان فراهم نیست. بهاره که خود یکی از داوطلبان بورسیه‌های تحصیلی است میگوید که اگر از دید مثبت به این فرصت ادامه تحصیل برای دختران در خارج نگاه شود خوشبینانه به نظر میرسد، اما روی دوم سکه حکایتی دیگری دارد.
اگر قرار باشه ما نیمه دیگه لیوان نگاه بکنیم، به این معنی که اگر در هرات یا کابل اینجورین بورسیه ها مهیا شده و متاسفانه در بعضی از ولایات دیگه شاید از این هستیم که هنوز برای خانم ها بورسیه های تحصیلی چه در مقطع لیسانس چه در مقطع ماستری مهیا نشده.
در این حال برای صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی افغانستان به صدای آمریکا میگوید که این وزارت با محصلین دختر در توزیع بورسیه های تحصیلی در خارج از افغانستان مراعات میکند و اگر نمراتشان هم پایین باشند میتوانند بورسیه دریافت کنند. در بخش ماستری نیز وزارت تحصیلات عالی 2 سال تجربه کاری را یکی از شرایط دریافت بورسیه به پسران در نظر گرفته است، اما این شرط برای دختران وجود ندارد. آقای صدیقی عدم توازن در توزیع بورسیه‌ها به ولایات را رد می‌کند و به صدای آمریکا می‌گوید
با اساس مواصل شایستگی به اونم بلندترین مراتب کنکور ولایت مربوطه بورس‌ها را تقسیم می‌کنیم و اگر 50 بورس باشه ما 50 بورس هم به ولایت تقسیم می‌کنیم. متأسفانه که در یک داد ولایت شمولیت دخترها در کنکور و در تحصیلات عالی کمتر است.
معین وزارت تحصیلات عالی افغانستان می افزاید که رسوم، انعنات، محیط و دید جامعه در ولایت جنوب، شرق، جنوب شرق و جنوب غرب از موانع اصلی سد در راه ادامه تحصیلات عالی دختران در داخل و خارج از افغانستان است. از سوی دیگر، وزارت تحصیلات عالی افغانستان بسته های تحصیلات عالی در خارج را برای محصلین دختر نیز دارد که یکی از آنها از سوی شبکه بنگلادش تمویل می شود و در 5 سال گذشته بین 150 تا 200 محصل دختر از آن کشور سند فراغت به دست آوردند. همچنان بسته دیگر که دارای 500 بورسیه در مقطع لیسانس و 250 بورسیه در مقطع ماستری می باشد مختص محصلین دختر است که از طریق برنامه پروموت تمویل می گردد. در حال حاضر در افغانستان حد اوسط 1000 بورسیه برای محصلین در مقطع لیسانس و ماستری سالانه توزیع می گردد که 30% آن برای محصلین دختر در نظر گرفته شده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مار هم گزارش از پولیو. در سال جاری وقایع مثبت پولیو در افغانستان و پاکستان کاهش یافته و مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان تایید کرده که هر دو کشور در تلاش هستند که هیچ طفل در دو کشور از واکسین پولیو باز نمانه. مکیه منیر گزارش میده.
مسئولین وزارت صحت افغانستان میگویند که هماهنگی ها میان افغانستان و پاکستان سبب کاهش واقعات مثبت پولیو در این دو کشور گردیده است. سال گذشته 20 واقعه مثبت پولیو در پاکستان و 13 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده بود، اما امسال تعداد واقعات مثبت در هر دو کشور خیلی کاهش یافته است. میوند احمدزی مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان به صدای آمریکا میگوید که امسال بیشتر ساحات مرزی افغانستان و پاکستان تحت پوشش واکسین پولیو قرار گرفته است و این موضوع سبب کاهش واقعات مثبت پولیو در دو کشور شده است.
سبب حتما شده، اما ارتباطات ما با پاکستان فعلا نسبت به هر وقت گذشته زیاد است. در سال گذشته زیاد تعداد مردمی بودند که اصلا از واکسین به سالها باز میماندند، فعلا کور میشه، زیر پوشش قرار میگیره.
اما آقای احمد زی تایید میکند که هنوز هم در آن طرف مرز قریه هایی وجود دارد که اطفال زیر سن 5 سال بنابر مشکلات امنیتی و تکنیکی نمیتوانند که واکسین پولیو را بگیرند.
و حالا ما در سرچ هستیم، تو نیستن که ما 100% مطمئن هستیم در دو طرف مرز دیورن هیچ طفل از واکسین باز نمیمانه. ما امیال هم در سرچ هستیم و بسیار همی نفرهای بسیار با اعتبار خود در وجه روان میکنیم تا که مطمئن شویم که هیچ قریه و هیچ طفل از هیچ خانه از واکسین باز نمیمانه.
به گفته بیوان 99% خاک افغانستان از ویروس پولیو پاک گردیده است، اما هنوز هم ویروس پولیو در همه نقاط پاکستان وجود دارد. مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان تاکید میکند که آنها در تلاشند تا گردش ویروس پولیو را در 4 ولسوالی که فعلا وجود دارد متوقف سازند. یک تن از باشنده های مرزی افغانستان از والدین و متنفذین قوم می خواهد که در قسمت تطبیق واکسین پولیو به اطفالشان جدی باشند.
پولیو خوب بسیار خوب است. واکسین شو بسیار خوب است.
در سال جاری 4 واقعه مثبت پولیو در افغانستان و 2 واقعه مثبت پولیو در پاکستان ثبت گردیده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، در ولایت کنر هیچ تفریحگاهی برای زنها وجود نداره و زنها در این ولایت از دولت میخواهند که با اختصاص دادن یک مکان پارک تفریحی برای اونها ایجاد شوه. ضیاءالرحمن اسد در این مورد گزارش میده.
مراسم خوشی و گردش زنان در کنر در شهردیواری منازل مسکونی خلاصه می شود و بس. آنان از ریاست امور زنان و اداره ولایتی می خواهند که جای ویژه را برای تفریحشان ایمار کنند. یک باشنده ولایت کنر برام نسرین می گوید با وجود آمادگی های فراوان برای سپری کردن روزهای خوشی چونید، آنها این روزها را در خانه ها تجلیل می کنند.
خب بدبختانه دا چیز من په ولایت کې د سکم پارک نشته چې دا منګ ملګری
بدبختانه که در ولایت ما کدام پارک نیست که ما و فامیل ما با آنجا برویم و آنجا تفریح کنیم، روزهای خوشی خود را تجلیل کنیم. زنان در کنر می گویند در صورتی که دولت برای آنان پارک تفریحی ایمار کند، آنها می توانند ساعتی از ایام خوشی و جشن عید و نوروز را در بیرون از منازل سپری کنند و لذت ببرند. زال باشنده شهر اسدآباد است.
متاسفانه دلته هغه پارکونه نشته دی، خو موږ دا د دولت نه غوښتنه لرو چې د
متاسفانه اینجا پارک نیست، ولی ما از دولت خواهان هستیم که مانند سایر ولایات به ولایت کنر نیز توجه کند، به خاطر اینکه اینجا پارک برای زنان نیست که تفریح کنند، روزهای خوشی با آنجا بروند. دولت باید این مشکل ما را جدی بگیرد. هرچند هم اکنون زمینی در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر برای پارک تفریحی ویژه برای زنان وجود دارد، اما از لحاظ امنیتی برای زنان و کودکان مسئول نیست، چون در نزدیکی آنجا نیروهای امنیتی افغان مستقرند و این موضوع مانع رفتن زنان به آن محل شده است. ریاست زنان ولایت کنر نیز محل مختص شده به پارک زنان را مناسب نمی داند و خواهان بدیلی آن است. سهیلا بابر رئیس امور زنان کنر در مورد می گوید
دغه مشکل سره مونږ مخی و اوس مونږ وزارت ته پیشنهادونه کړی دي.
با این مشکل مواجه هستیم و کنون با وزارت پیشنهاد نمودیم که بتوانیم در این پارک دکانها و سایر محلات تفریح را بسازیم، مگر همین یک مشکل جدی است که از ولایت خواهان هستیم که همین زمین را از ساحات نظامی دورتر جای دیگری برای ما توزیع کند، بهتر خواهد بود. اما وحید الله کلیمزه والی ولایت کنر با وجودی که نگرانی های زنان در زمینه عدم موجودیت پارک تفریحی را تایید می کند، ولی می گوید
اند خود پارک په نامه وسهاله مول شوی است تقریبا مساحت به 4 نه 5 جری وب شو.
در گذشته ها برای زنان یک ساحه اختصاص یافته که در بین 4 تا 5 جری زمین مساحت دارد. در آن حصه هم تا حد کار شده، ولی بیشتر آن پارک ساخته نشده است. ما پیشنهادهای مکرر به وزارت فرستادیم تا بتوانیم این پارک را به شکل معیاری و درست ترمیم و بازسازی کنیم. با توجه به بافت‌های قومی و مذهبی ولایت کنر، گشت گذار زنان در بیرون از منزل در آن ولایت کار ساده ای نیست. تفریح زنان در پارک ها و محلات تفریح در کنر کار نادری است. با این همه زنان این ولایت داشتن پارک تفریحی را حقشان می دانند، حقی که هنوز به آن دسترسی ندارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولم توجه کنین به گزارش های سراسر جهان. جمیتس وزیر دفاع ایالات متحده میگه که ایالات متحده و آلمان اولویت‌های امنیتی را بر سال آینده قبل از نشست روز پنجشنبه وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل مورد بحث قرار دادند. آقای میتیس علاوه کرد که کشورهای عضو در نشست بروکسل در مورد بخش از مسائل مهم جهانی به شمول مبارزه علیه تروریسم، افغانستان و حضور در اروپای شرقی بحث و مذاکره میکنند. شرح بیشتر از لیلی ماهبیب عظیمی.
جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده امرا با اورسولا وندرلین امتای آلمانی خود در گارمیشن پورتنکرشن گفت متحدان ناتو امروز از زمان تأسیس تا به حال همچنان با هم متحد و مرتبط باقی مانده اند.
فقط اشاره می کنم که اتحاد ناتو امروز با همان اندازه باقی مانده است که در هنگام تأسیس آن بود و کشورهای ما در مسئولیت مشترک ما برای دفاع از آزادی با هم همکاری می کنند. بنابراین خانم وزیر از شما سپاسگزارم و من منتظر نشست امنیتی ما در اتحادیه هستم.
آقای ماتیس علاوه کرد که کشورها در مورد دفاع در برابر تروریسم، مسئله افغانستان و افزایش حضور بیشتر در اروپای شرقی در دیدارهای روز پنجشنبه بحث خواهند کرد.
امروز صبح ما درباره اولویت‌های امنیتی سال آینده از جمله افغانستان و حضور بیشتر در اروپای شرقی که در آن نیروهای ما در کنار همدیگر دوش به دوش هم قرار دارند بحث کردیم. به طور مثال در ماه‌های گذشته در لیتوانیا گروه جنگی تحت رهبری آلمان‌ها که با خوبی توسط آنها رهبری می‌شد دیدیم که مأموریت ناتو در شرق را تقویت می‌کرد. می‌خواهم ذکر کنم که من برای نیروهای آلمانی که عملکرد آنها را در هر میدان جنگ دیدم احترام عمیق قائل هستم.
آقای ماتیس نقش آلمان را در کمپاین اتحاد ائتلاف برای شکست دادن گروه دولت اسلامی ستود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مالم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه خبری. بررسی سازمان جهانی غذا در مورد وضعیت گرسنگی جهانی در سال 2016 نشان می‌دهد که موارد اضطراری درگیری‌ها در شرق میانه، آفریقا و سایر نقاط جهان تلاش‌های ملل متحده برای ختم بحران تا سال 2030 با مشکلات زیاد روبرو ساخته. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد این بررسی که تحت عنوان یک سال در مبارزه با گرسنگی به نشر رسیده گزارش دارد که تفصیلش از رویا زمانی می‌شنویم.
ملل متحد گزارش می‌دهد که 795 میلیون تن در سراسر جهان سال گذشته با گرسنگی مواجه بودند. بیتنا لوچر سخنگوی اداره جهانی غذا به صدای آمریکا می‌گوید که در حال حاضر برنامه هدف توسعه پایدار برای از بین بردن گرسنگی تا سال 2030 واقعی به نظر نمی‌رسد.
As you know, the world is a mess. We have more emergencies than ever. We have more refugees than ever.
طوری که شما می‌دانید که جهان در حالت بی‌نظمی قرار دارد. ما در مقایسه با گذشته با موارد اضطراری بیشتر روبرو هستیم و در تمام عرصه‌ها تلاش می‌کنیم که به مردم کمک نماییم تا بتوانند نیازمندی خود را مرفوع سازند. این سازمان بین المللی سال گذشته به بیش از 82 میلیون نیازمند غذا و پول نقد کمک کرد، در حالی که این مقدار بسیار زیاد است. اما خانم لوچر توافق کرده است که این کمک ها در مقابل همه این نیازمندی ها کافی نیست. این مقام اداره ملل متحد همچنان افزود که تنش های رو به تشدید کار اداره های کمک رسان را مشکل تر ساخته است. او می گوید که کشورهایی که در این زمینه پیشرفت های داشته بودند در حال حاضر به دلیل درگیری ها به عقب ماندند. به گونه مثال در سودان جنوبی که به نظر می رسید که در آستانه استقلال آن کشور پس از دهه ها جنگ داخلی موفقیت های داشته باشند، همالا با مشکل قحطی روبرو است.
And look what happened. They went back to fighting. And for the first time in 6 years, this year.
و حال ببینید که در آن کشور چه اتفاق افتاد. آن کشور دوباره درگیر جنگ شد و در ظرف 6 سال در برخی نقاط قحطی یک بار دیگر دیده شد. و این امر در این قرن جدید باور نکردنی است. بنابراین بحران ها باید متوقف شود. خانم لوچر میگوید که برای مبارزه با گرسنگی نیاز به پول است و متاسفانه در زمان وقوع حالات اضطراری حمایت بین المللی نیز کاهش می‌یابد. این مقام ملل متحد در اخیر گفت که اداره جهانی غذا به 1 میلیارد دلار برای مبارزه با قحطی در یمن، سومالیا، سودان جنوبی و در شمال شرق نایجیریا نیاز دارد.
<تص-> دوستان عزیز، نخستین برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان رسید. تا چند لحظه دیگه شما ادامه برنامه ها را روی امی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 شنیده میتونین. شنونده رادیو آشنا باشین.